وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث درباره جنبندی مطلب راجع به اساس البراءه بود. خلاصه بحثی که طولانی شد گفتیم جمع کنیم و این جنبندیش هم نسبتا طولانی شد. عرض کردیم مسئله که در میان اصحاب ما اصولا مطرح شد، ابتداعا به عنوان اساس البراءه یا بقیه اصول اونستیم که مثلا اصل عدم شرطیت، اصل عدم جزئیت. اصل بین که این مطالب در مکتب قوم در اصحاب ما کردن مطرح نشد. بله ظاهر صدوق حدیث اطلاق رو آورده، لیکن معلوم نیست همه جا به این حدیث ملتزم باشه رحمت الله علیه. و مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره در کتاب خلاف این اساط البراءه و اساط عدم شرطیت و جزئیت و اینها رو داره، البته غالبا دل احتجاج علیه نه دل احتجاج به ها، چون عرض کردم کرارا و مرارا در خود کتاب خلاف شیخ یک به اصطلاح اضطراب تمسک، اضطراب مبنا داره. یعنی در یک جایی که مثلا شک در شرطیت، مثلا بعضی از اهل سنت گفتن این شرط ایشون قبول نداره، ایشون اساط البراءه اجاره میکنه، اساط عدم داشته. در جایی دیگه این همون که ما قائل به شرطیتیم سنی ها قائل مثلا اساط الاشتهار اجاره میکنه. خیلی عجیبه این موادی که به لحاظ علمی در این کتاب عجیبه و لذا به ذهن ما هم میاد همون نکته رو که عرض کردیم، این روش جدلی است نه برهانی، در احتجاج علیهم نه در احتجاج بها. شواهد ظاهرا اینطور حکایت میکنه الان کیف ماکان، لکن این مطلب این اصول در کلمات حضرات به اصطلاح متکلمین ما یا اصولین ما که روش کلامی داشتن به حاکز فقهای ما، این تدریجا جا میفته و چون اینها هم خبر واحد رو قبول نداشتن در مقابل خبر یا به تلقی مراجعه میکردن که اسمش رو اصطلاحاً اجماع میذاشتن مثل مرحوم سید مرتضی، یا به همین اصول ترخیصی مراجعه میکردن. دیگه تدریجا این شایع شد، انصافاً در اول بین اصحاب ما شایع نبود، این تدریجا شایع شد و مخصوصاً باز بعد از این که مثلا در کلمات ابن عبدی سرقن ششون هست، باز میریم تو قرن هشتون تو کلمات علامه و این افرادی که به دنبال خبر صحیح بودن و اگر مناقشه میشد که این خبر صحیح نیست و مثلا حجیت نداشت، مراجعشون به اصول بود. این بعد از او باز بیشتر شد و رضا هم و انصافا هم این مشکل بود دیگه، انصافا چون اگر بنا بود کران عرض کردن با اون معیاری که علامه فرض کنید در خلاصه گفته یا در کتاب‌های فقهیشون مثل مختلف بیان کردن، مثلا گفتن این حدیث صحیح، این حدیث حسن، این حدیث موثقه، اگر اون مبانی بود خب خیلی از احکام به هم می‌خورد. اصحاب ما عمل به روایتی کرده بودن که طبق این معیارها ضعیف بود، روایت سکونی بود الا ماشاءالله، روایت دیگه هم بود که طبق این معیارها ضعیف بود. ازای یک مشکل اساسی پیدا شد که عرض کردیم چند راه بده تا قرن دهم که اخباری ها، البته این که به مقدار تمسک به اصول کم و زیاد هست در کلمات علمای ما این روشنه، و این که چه مقدار میشه تمسک کردنم لااقل من تو ذهنم نیست، لیکن بعدها که بحث انسداد پیش آمد یعنی قرنهای دوازده و سیزده هم غالبا بناشون به این شد که اگر ما تمسک به اصول کردیم به مقداری که خروج از دین لازم نیاد، یعنی اون فروعی که واضحه یا اجماع داریم یا آیات مبارکه داریم یا روایات داریم، بقیه رو اگر بنا بشه به اصول مراجعه کنیم خروج از دین لازم نیاد. عرض میکنم دقیقا که شاید تو کلمات فلسفه صاحب مدارک یا معالم یا شیل اول شیل ثانی باشین مطلب، من الان تو ذهنم نیست، حضور ذهنم، اما به هر حال این نسبتا زیاد شد تمسک به اساط البراءه. خب پیش اهل سنت هم که بود به اصطلاح برده استاندارد علمی هم بود دیگه، جزو در اصول جا افتاده بود اساط البراءه، این شد که بعدها اخباری ها که آمدن به شدت در مقابل این اساطیر برای ایستادن است. فهمی که از مباحث کلیدی اختلاف اخباری ها با اصولی ها همین اساطیر برای، بلکه بالاتر رفتن حتی اساطیر برادر در شبهات وجوبیه هم جاری نگردن مثل خود محدث استرابادی. البته این خیلی مشکله انصافا، بلا اشکال در شریعت موجب حرج این مطلب هیچ جای شک نداره، یعنی این که ما احتمال وجوب داریم انجام بدیم، حالا احتمال حرمت ترک میخوره باز محبوله، تا احتمال وجوب داریم انجام بدیم خیلی حرج ایجاد میکنه. ظاهرشون که نه، این به مستدل روایتی باشه یا قولی باشه، احتمال داریم انجام بدیم و لذا عرض کردم کرام برارم. بعدها خود اخباری ها امثال صاحب حدائق، امثال صاحب رسائل، اینها بحث وجوب رو کنار گذاشتن، وضعیتشون سبک‌تر شد، الا خیلی سنگین بود اگه فقط شبهات موضوعی رو کنار گذاشتن، الا اگر بنا بود شبهات تحریمیه و وجوبیه هر دو احتیاط بکنن، خب واقعا یا قصر حرج شدیدی در شریعت درست میشد، همینطور هم بود انصافاً. لیکن خب اینا در مقابل فرض کنه از قرن پنجم به بعد که اساطیر برای در فقه ما آمد در مکتب بغداد تا قرن دهم که رواج پیدا کرد، یک دفعه اینا به اون طرف زدن کلن اساطیر برای رو برداشتن، حالا بیان تفسیر قائل نشه، کلن اینا رو برداشتن و به خصوص عرض کردم روایات کتب معتبر هم کلن حجت دونستن. روشن شد این یعنی دیروز خیلی اصرار داشتم که دقت بکنید این دوتا مبنا متوازن هم مثل یک ترازو است. اونا چون خبر رو قبول نداشتن به اصول مراجعه میکردن، اینا چون خبرها رو قبول داشتن به هیچ وجه گفتن به اصول نباید مراجعه کردن. یعنی اون چه که در زمان علامه در قرن هشتم اومد که یک دستبندی شد روایات یک روایت یک طرف روایت یک طرف، یک دفعه دیدیم که این برگفتیم علمای ما چهار کردن گفتن شهرت جابر شهرت حاصل آخر صحبت ها، یه دفعه اخباری ها به اون طرف افتادن، اولا خبر رو کلن حجت کردن و من پیروزوز توضیح دارم همین، یعنی این توضیح من دقیق علمی نیست، آمار علمی اجمالی است نه علمی دقیق. من عرض کردم که طبق اون مبانی علامه که در خلاصه آمده یا در کتاب فقیش تطبیق فرموندن چیزی در حدود 20% از روایات اهل بیت قابل قبول میشه، خیلی مشکل داشت، 80% زیر سوال بود، خیلی مشکل سنگین بود. و عرض کردیم علمای بعدی مثلا 30% دیگر اضافه کردن، گفتن اگه عمل مشهور باشه 30% 40% اضافه کردن. اخباری ها معاملن درست اون طرف مطلب 100%ش کردن، نه رو اون 20%. یه دفعه آمدن فقط کتب غیر مشهوره مثل فقه رضا و عباد الله اینا رو خارج کردن، الا گفتن کتب مشهوره هر چه باشه مطلقا حجت رو اگر هم تعارضی داره باید با همون رابطه تعارض حلش بکن، تعارض حل بکن. خوب دقت بکنی تصویر مطلب. پس بنابراین اشکالی که آقایان اخباری ها و اساطیر برائه داشتن این بود که اساطیر برائه شما با اصول اهل سنت جور در میان، یعنی دفعه اشکال روی یک اصل مثلا یک اشکال عام قانونی است، مثلا بگیم چه مثلا با مثال حق و طائع برائه جاری نمیشه احتیاج داره، چه یک اصل قانونی کلی، یه دفعه اشکال روی اصول مذهبه نه اصول کلی قانونی. اشکال اخباری ها رو اصول مذهب بود و اون که اخباری چون اهل سنت معتقد بودن اموری زیر کتاب و سنت آمده اگر نیامده پس حلاله اساطیر برائه جوریش، اگر چیزی شرطیت ثابت نشد پس شرط نیست، جزئیات ثابت نشد تو الی آخری، این خیلی واضح بود، یعنی اون تصویر واضح. این آمدن گفتن در تصویری که شما از مکتب اهل بیت دارید خیلی از احکام میشه بقیت الله هم در نشده، پس شما نمیشه اساطیر برائه، اون روح اساطیر برائه نمیتونی جاری بکنه، اشکال اساسی تو اساطیر برائه جاری نمیشه. دقیق فرمودید این بود که اینا آمدن گفتن که این اساطیر برائه اصولا با مکتب ما نمیسازه، دقیق کردید اصولا با مکتب انسجام نداره، اما بعد یک توضیح عرض میکنم، لذا اینا رو آوردن به خاطر روایت به اساطیر احتیاط. هنر دو که مرحوم وحید قدس الله نفسه انجام داد، احکامی که مرحوم وحید رو بر اصولی ما تا زمان ما که الان خوندیم عباد مرحوم استاد رو، این بود که ما میگیم اساطیر البرائه رو در مرحله ظاهر نه واقع، یعنی میگیم همین که ما علم نداریم، خوب دقت بکنیم، همین که علم نداریم ترخیص هست. این اساطیر البرائه که از وحید آمده به اصطلاح آیون ترخیص ظاهری است. تو خوندیم مرحبات مرحبات ادهی رفت توی اساطیر البرائه اگر جاری نکردن لااقل برده هم به قوه قابل بدن، یعنی گفتن برفرض هم ناسم بگیم براعت اقاب نداریم، اگر انجام دادیم یا مثلا واجب رو ترک کردیم یا محرم رو انجام دادیم لااقلش اقاب نداریم. دقت کنیم، پس مرادشون از اساطیر البرائه این معناییست که حالا من بعد یه توضیح اشاره عرض میکنم از مرحوم شیخ انصاری معروف است که من اساطیر البرائه به نحوی تقلید کردم که اگر مرحوم محدث استرقادی هم بود قبول میکرد. ظاهرا تقریب تام این مطلبه، یعنی ما دیگه اینجا دنبال واقع نیستیم، چون میگیم شما واقع دست بقیت الله ما خبر نداریم، اما ما میتونیم دنبال ظاهر باشیم، بگیم علم نداریم. حالا که علم نداریم، در مواردی که علم نداریم شارع ترخیص ظاهری، این واقعی نیست، این ترخیص ظاهری قرار داره. درست کردیم؟ البته غیر از این اساطیر البرائه یک اساطیر حضرت اباحه هم بود، یه مرحوم شیخ هم داره، هر باهای حتی و غای اختطا هر در این معنی، و عرض کردیم اون بحث اساطیر حضرت اباحه ظاهرش اینه که بحث واقعی است نه بحث ظاهری. خوب دقت بکنیم، و ما هم عرض کردیم که خوب است که اگر واقعی بود قاعده بگیم، بگیم قاعده اباحه، و اگر ظاهری بود بگیم اصالت و اباحه. این دوتا رو با هم فرق داره. از کردن کراره از کردن به اصطلاح روشن باشه، یه اصطلاحیست که خودت بنده در مورده نهیدن کسی که حالا غیرزمنده به این کتابایی که نوشته شده یا مشایخی که در خدمتشون بودیم این اصطلاح رو به کار برده میشه. در اونجا آقای موسیلی گفتن اصالت و حل و علیباه، مرادشون قاعده حل و علیباه هست، غیر از این اصالتیست که ما داریم. این اصالتی که ما داریم در مقام ظاهره، اون در مقام واقعه. قاعده حضر میگه واقعا اگر چیزی رو ما ندونستیم حرام است بر ما انجام بدیم، نه به عنوان ظاهری. وجوهی که دارن که شاید مشروطه این وجوهش اینه که این امور دست خداست، افعال مامل خداست و اشیایی که در خارج حق نداریم در ملک حق بدون اجازه تصرف بکنیم. این اصلا این قاعده حضر، این اساطیر الحضر میشه، این قاعده حضر دقت میکنم. و این البته این خیلی توی اصولین بعدی ما جا نیفتاد، یعنی مرحوم مثلا ابن ادریس و دیگران به اصالت الاباحه و اصالت البرائه، تازه اصالت البرائه اوسع دائرتن از اباحه تو در نفی شرکت و جزئیات جاری میشه، اون فقط در هدیت و حرمت از دقل فرامدید. پس اون چی که در کلمات اصولی بیشتر آمده اصالت البرائه یا اصالت الاباحه بود که یک اصل ظاهری باشه، اونی که در کلمات قدما بود این عرض میخوام بعدی، چون یک مطلبی رو مرحوم استاد اینجا دارم در بحث احتیاط، این مطلب واضح میشه که حالا چرا کلمات واضح نشده. پس یک قاعده اباحه داریم، حتی میشه قاعده براعت هم بگیم، فهم میکنیم یک اصالت داریم، هر جا نظر به واقع بود میشه قاعده، هر جا نظر به ظاهر بود میشه اصل. این حرف خوبیه، این تفکیکی به این حساب بود، اما نیست تو کلمات علما، اشتباه نشه ها، این تفکیک رو من ندیدم، اما معتقدم این تفکیک میشد خیلی از ابهام ها برداشته میشه. برگردیم به مطلب خودمون، پس آیون اخباری ها مسئله براعت رو به شدت موضع گیری کردن، مثلا مؤسس این طریقه، و بعدم اصولی ها باز دو مرتبه موضع گیری کردن بعد از وحید بهبهانی، و دیگه این مسئله براعت و احتیاط یکی از معضلات بین فریقین شد. و عرض کردم از بعد از وحید این اساطیر البرائه که اینا گفتن غیر از اساطیر البرائه است که ابن ادریس میگه، ابن ادریس اساطیر البرائه اصول یعنی همون استاندارد علمی متعارف اون زمانه، اما این اساطیر البرائه این روی مبانی شیعه است. این راجبی وقت بعدها مخصوصا کسایی که قاعده قوه قابل بیان رو جاری کرد، حالا این مجموعه رو که ما نگاه بکنیم مثلا اعتقاد یک از زاویه این چون زاویه تاریخی بود، از زاویه حجیت و از زاویه علوم معارف دینی به اصطلاح وارد بشیم و مخصوصا به نحو مقایسه‌ای و مقارنه‌ای یا تطبیقی به قول آیون با اصول اهل سنت، من احتمالاتی رو در اساطیر و عرض میکنم در مجموعه بین ما و اهل سنت. ببینید احتمالاتی در اساطیر، این احتمالات من عرض میکنم برای اینکه خود شما دیگه کامل مطلب واضح بشه و روشن بشه در مقابل شما و تصمیم گیریتون از الان راحت باشه. این اساطیر برای که محل کلام کلن در اصول که عرض کردیم نقطه فنیش اساسا یک چیز بود، این که بعد از رسول الله صحابه احساس کردن مطالب زیادی با شروع میشن نه در کتاب هستن در سنت، که اصل مطلب اینه، اصل مطلب اینه چه کارش بکنیم، چه نتیجه گیری بکنیم، چه جور تفسیر بکنیم. این اختلافی بود که از صدر اول تا الی یوم هذا برقرار بود. عرض کردیم یک طرح این است که در این جور موارد اصلا اباحه واقعی است، این معنا که شارع واقعا او رو مباح قرار داده، مثلا عدم شرطیت واقعی است، یعنی واقعا شارع او رو شرط قرار نداده. واقعا دلیلش هم چیه که واقعا دلیل نیامده، تو روایت نیامده، تو کتاب نیامده. عرض کردیم جماعتی مثل ابن حزم و اینها دنبال این فکرن و اینا اعتقادشون اینه که در واقع هم هیچی نیست. خود دقت بکنید، در واقع هم نیست، در واقع پس کن اگر شرطیت یک عملی در نماز محل کلامه و دلیل با قولشون ایشون که اصلا معتقد به کتاب و روایت صحیحه به اجماع صحابه، مبانی ظاهری ها اینطوره، کتاب روایت صحیحه اجماع صحابه، واقعا اگر در این سه تا نبود واقعا نیست، نه اینکه ظاهرا واقعا چنین مطلبی نیست و واقعا هم شارع او رو شرط قرار، یعنی شارع گفته لم اجعله شرطا. این در به حساب عده از اهل سنت، عده از اهل سنت این رو میشه در کتاب عاملی هم نگاه بکنید، من اعتمادی برای ایشون دارم و الا بعید میدونم شاید خیلی قائل زیادی نداشته باشه. یک عده ایشون معتقدن در اینجا واقعا هست او دقت کنید، لکن در کتاب و سنت نیامده. این واقع به این معناست که اگر افراد اشتهاد کردن سعی کردن خودشون رو به این واقع برسونن، یکی میرسه بقیه نمیرسن. همین عبارت معروف الحاکم، حاکم معروف اونو مشتهده در سری بخاری از ابو موسی اشعری نقل شده به عنوان حاکم، الحاکم اذا اشتهد فاصاب فله اجران و این اخفره فلقو اجران واحد. ادهیشون از کنم همشون نه، ادهیشون قائلن که واقعا حکم هست لکن شارع اونو در کتاب و سنت مستقیما بیان نکرده، با اصطلاح بنده با فضاسازی به اصطلاح متعارف و اصول با قیاس و رأی میشه به اون رسید. اگر مجتهد اشتهاد صحیح باشه و ادله رو بررسی بکنیم، من عرض کردم به جای قیاس و رأی شما فضاسازی بسازید بذاریم، اگر بخواییم امروز بگیم، یعنی میگه اگر ما این مجموعه قوانین مقابل ما هست یه مورد هم قانونش نیامده، اگر بخواییم مجموعه تناسب ها نگاه بکنیم از این مجموعه حکم اینی که اینطور در میاد، این رو من اسمش گذاشتم فضاسازی. حالا در کتب اهل سنت رأی هست، در قرن اول عرض کردم رأی، در قرن دوم قیاس، لیکن این در حقیقت این فضاسازیست که چند بار توضیحش عرض کردیم. پس رأی دوم یک حکم واقعی هست، یکی بهش میرسه بقیه بهش نمیرسن، لیکن به هر حال فعلا تا نرس، یعنی تا اجتهادی نیست ما حکمی نداریم، اما هست حکم واقعی. در میان علمای شیعه احتمال میدیم مرحوم صدوق از این حدیث کلش و این مطلق شاید این رو فهمیده باشه که در واقع جعل اباحه واقعی شده. پس مبنای اول جعل اباحه واقعی، جعل ترخیص واقعی، دلیل اون نبودن در کتاب و سنت. اگر در ادله نبود پس این واقعا شارع حلاش قرار داره، سیگار کشیدن رو واقعا شاید عبارت صدوق مشعر به این باشه و کلوشه این مطلق اگر در مقام انشاء باشه شاید اینجور باشه. و عرض کردیم از علماء اهل سنت هم داریم. دوم اینکه یک حکمی هست، نه اینکه، لکن اگر انسان رسید اون واقع منجز میشه، نرسید نه چیزی نداره، مشکل نداره و ترخیصه. حالا اون عبارتش هم کمی ابهام داره که این ترخیص چیزی بود. از فعلا مبنای دوم رو یک کمی ابهام هایی در برنزدش هست، فعلا الان ملحق به یکی از این موادی میکنه. تا اینجا مبنای اول روشن شد،
منجز میشه این شبیه هم ترخیص ظاهری
بود، همین میگه منجز میشه که واضح نیست. پس مبنای اول ترخیص واقعی و اباحه واقعی و عدم شرطیت واقعا، شارع واقعا نگاه کرده و شرط قرار نداده. دوم لا حرج واقعی، نه اباحه واقعی، یعنی شما انجام بدید مشکل نداره. لا حرج، رفع حرج ازش شده باشه، رفع الزام ازش شده، لکن واقعا، نه جعل اباحه شده. این زمان میگه فرمان کنم اون کلوشه مطلقی که مردم صدق گفته، این احتمال توش هست، توی کلمات عامه این احتمال هست که این لا حرج واقعی باشه. احتمال قوی داره اساط البراءه پیش ابن ادریس هم همین باشه. احتمال قوی داره که در کلمات قدمای ما اساط البراءه همین باشه. رفع حرج واقعا، لا حرج واقعی، چون اشکال اخباری هم همین باشه. رأی سوم لا به اصطلاح اباحه ظاهری، جعل اباحه ظاهری که شاید عبارت مرحوم استاد این باشه، ترخیص ظاهری که میگن این باشه، شاید و اون احادیثی که کلش این لکه حلال اونم جعل حلیه ظاهرن. پس به این شاره در مواردی که ما در ادله پیدا میکنیم جعل ترخیص کرده ظاهرن. عرض کردم احتمالا کلمات استاد این باشه، در ظاهر اساطیر هم شاید همین باشه. من یه توضیح اون یه پرانتز اینجا باز کنم، باز اونجا بنده بشه. یکی از چیزهایی که در کتاب مخزن علمی مفصل، چه در کتاب اهل سنت، چه شیعه، چه فقه، چه اصول، چیز دیگه آمده، یکیش اینه که مثلا نظر مرحوم شیخ انصاری چیه، نظر جواهر چیه، نظر علامه چیه. یکی میگه مثلا نظرشون ترخیص ظاهری است، که میگه مثلا نفی حرج واقعی است، نفی الزام واقعی است. این یکی از راه‌های علمی، این کتاب‌های ما نگاه می‌کنه که از بحثش اینه، روی نسبت اقوال و افراد بحث می‌کنه. من به اعتقاد خود بنده رو عرض می‌کنم، بحث خیلی علمی نیست، خیلی خودمون مقلل به این حرف نکنیم. لذا ما بیم این مطلب رو در نظر بگیم، حالا این نظر شیخ خودش نباشه، حالا نظر مرحوم آقای خویی باشه. ظاهر عبارت‌های خویی ترخیص ظاهری است که تصریح می‌کنه و ظاهر کلش این که هر هم ظاهری است. چرا که گفت حتی تعلم ارز کردیم هر جا حتی تعلم ها مثلا طهارت ظاهری کلوش این لکه نقیب جعل طهارت ظاهری است. اگر ما باشیم و ظاهری این تعبیر اینه میفهمیم، فهم اصولی ما، فهم قانونی ما اینه. پس مبنای سوم ترخیص ظاهری، اباحه ظاهری، این در ظاهر جعل اباحه کرده و این طبعا تعبد شرعی میخواد، که من عرض کردم که ترخیص ظاهری که من استاد میفرمان این جعل میخواد و لذام خود ایشون منتظر کنن میفرمان جعلش هم به حدیث رفت و به امامت مالای علم یا به حدیث اطلاقه یا به حدیث حجبه. در هر حال این که بگیم اباحه ظاهری خب نظر فنی داره، این دلیل میخواد، این دیگه به سیره اغلا نمیشه حلش کرد، مگر سیره اغلا باشه و شایع باشه، شارع هم امضا بکنه و بعد میشه قبول کنه. لذا این تعبد میخواد، چیزی که ظاهری است تعبد میخواد. این مبنای چندم شد سوم. مبنای چهارم نفی حرج، لا حرج ظاهری نه ترخیص. نمیگیم شارع رخص لنا، این به سیره اغلا میخوره. این یکی بگیم مثلا سیره اغلا این است که مثلا بمورد، چون اون تعبد میخواد، این تعبد نمیخواد. بگیم سیره اینه که اگه حکم جایی ثابت نشد، دلیلی پیدا نکردیم، ظاهرش هم چه انجام بدیم؟ لا حرج، نه اینکه جعل کنیم، در اصل این دو تا روشن شد، نه اینکه جعل ترخیص کرده. شما میتونید من این که نکرده پس لا حرج، پس لا حرج یا نفی الزام ظاهرا، این مبنای چهارم شد که ما احتمال میدیم شاید مثلا در کلمات مرحوم نائمی یا شیخ مرادشون این باشه، البته در حد احتمالی میتونه صحت بده. این چند تا معنای براءت شد، چهار تا شد. معنای پنجم براءت، اصلا ما به الزام و اینها کار نداریم، به حکم کار نداریم. اونی که ما بهش میرسیم نتیجتا عبارت از نفی عقوبته، نه ناظر به اباحه است، نه ناظر به نفی حرج ظاهری است، هیچ کدوم نیست. ما راجع به این که اباحه هست نیست، الزام هست، هیچی نمیتونیم بگیم، نه نفی نه اثبات. اما این رو میتونیم بگیم که قانونا مادام بیان نباشه احکام جزایی بدون بیان ظلمه، قبیحه، درست نیست، نمیشه آثار جزایی رو. پس ما کاری به نه به ترخیص داریم، نه به نفی حرج داریم. البته این قسمت ها دیگه عقلایی میشه دیگه، از نفی ترخیص ظاهرا غیر از تعبد که بیاد عقلایی میشه. دقت کردید؟ ما بیایم بگیم نفی عقوبه، اینی که من عرض کردم ناینی احتمالا، چون معنی ناینی یک کلامی داره، ایشون میگه براءت عقلی معناش نفی عقوبته، لازمش نفی حکم ظاهره. به نظر میاد مرادش نفی ترخیص باشه، نفی الزام باشه. و براءت شرعی نفی حکم از ظاهره، لازمش نفی عقوبت. یه تعبیر اینجوری داره، یعنی براءت عقلی و شرعی دوتاییشون لازم و ملزوم هم هست. در براءت عقلی شما میگین عقوبت نیست پس ظاهرن جایزه، در براءت شرعی میگین ظاهرن جایزه پس عقوبت نیست. ایشان این تفسیر، این اگر بخواییم تلازم رو اثبات بکنیم باید قائل بشیم به همون نفی الزام، چون نفی عقوبت با جعل ترخیص ظاهری تلازم خیلی واضحی در قانونی نداره، انصافا مشکله. یکی عقلیست، یکی تعبد شرعی میخواد، تلازمش مشکله. اما با اون نفی الزامی و این که من عرض کردم، من نمیخوام بتونم به ناینی نسبت بدم که بعد مراجعه کسی اشکال کنه در مورد ناینی نیست. به هر حال عرض کردم این مطلب، چون من کران عرض کردم مرحوم ناینی که از امتیازات ایشان خیلی فکر روشنی داره و مسائل قانونی و حقوقی رو با یه فکر روشنی حل میکنه. یه مرحوم آزیا خیلی ریزکاری اینقدر تو عمق قضیه میره که مثلا از عرف خارج میشه تو عالم دیگری میره. اما مرمومان و انصافا هم تحلیل ایشان در قضایای حقوقی و قانونی که در دمون بسیار عالیه، یعنی واقعا یه فکر فوق العاده‌ای داره که اگر ایشون در همون زمان شبیه روبال کمان مونتسکیو میشد از او بهتر در میامد. یه مرد فوق العاده است، یعنی قدس الله نفسه، خوش فکره، فکرش هم خیلی روشن و منسجمه و انصافا هم در اصول صاحب مبناست، یعنی ایشون بعد از چندین دوره انصافا یک دوره کامل اصول رو در مش داره، یعنی مبانی ایشان از اول اصول تا آخر اصول با همدیگه انسجام داشتن. حالی که غالبا اول دوره اصول شروع میکنن هنوز مبانیشون حالت انسجام پیدا نمیکنن، ممکنه تو تک تک مسائل خیلی فکر کنن، اما اینکه یه روح واحدی به تمام مباحث بدن، اینا غالبا مال مراحل بعده. و ناینی اینطوری انصافا باید قبولش کرد که ایشون یکی از بزرگانیست که کاملا بر اصول مسلطه و حق بزرگی هم داره انصافا. البته میشه گفت مثلا تنبیه مکتب شیخ و شیخ هم مثلا زبده و خلاصه حرفهای مرحوم وحید بهبهانی. هر حال اگر ما بعد از اخباری ها از زمان وحید بهبهانی بگیم این تفکر اصولی جدید در شیعه را افتاده، اوجش پیش ناینیه انصافش باید. یه وقت دیگه هم نهار کردم مرموم های بجنوری قدس الله نفسه گویی شوخی هم میکردیم، مثلا یه وقتی بایشون صحبت میکردیم که من گفتم مثلا بعضی گفتن که مرموم محقق افقه فقاشی از علم علم شیه، ایشون گفت نظر من اینه که ناینی علم علم شیه از عصر غیبت تا زمان ما. ایشون به ناینی خیلی مرموم های بجنوری هر از میخوام بگم ناینی شخصیت فوق‌العاده است میشه و به ذهن ما میاد اگر بخواییم کلام ناینی رو انسجام قانونی بدیم باید بالا حرج ظاهری باشه نه با ترخیص ظاهری. اونی که با نفی عقوبت میخوره اون لا حرج ظاهری است. این انسجام مبانی قانونی و حقوقی رو خوب حفظ. این تا اینجا شد پنج تا که نفی عقوبت باشه. پس بنابراین ما بین لا حرج ظاهری با عقوبت فاصله نداریم. یه مبنای ششم همچه جاش باید فردن ذکر میکردیم، حالا به خاطر اینکه توضیح اجاده شد، بیاییم بین لا حرج ظاهری و نفی عقوبت یه مرحله دیگه تصور بکنیم، نه اینکه لا ملازم باشه. و اون این که ما اصلا بگیم که بحث عقوبت نیست، بحث تنجز، مرحله تنجز. بگیم قوانین دارای یک مرحله هم به نام تنجز، یه مرحله تشریع دارن، یه مرحله ابلاغ و رسانی شدن به اصطلاح ما دارن، یه مبلغه مرحله تنجز دارن که رابطه با به اصطلاح موضوع شهروند یا مکلف پیدا بکنه. این رابطه با مکلف که اسمش وصول میزن، اسمش تنجزه. این تنجزی که شما میخونید این مرحله است، رابطه ایست که شهروند یا مکلف با حکم و قانون پیدا میکنه. بیاییم بگیم در این مرحله تنجز خوب درفتیم، اگر حکم، اگر گشتیم دلیلی پیدا نکردیم، حکم منجز نیست، نه لا حرج واقعی است، نه ترخیص واقعی است، نه ترخیص به اصطلاح لا حرج واقعی است، نه ترخیص ظاهری است، نه لا حرج ظاهری است. این مرحله میگه حکم منجز نیست، به شما نرسیده منجز، با عدم وصول این منجز نیست. حالا به هر جهتی باشه عدم وصول احسن، پس این میشه مرحله وسط. و این اصولا نه ترخیصه، هیچ تعبدی هم توش نداره، نه تعبد اقلایی، نه هیچ مثلا نکته تنزیلی توش نداره، اصل نداره، یک سیره اقلاس خود دقت بکنید، اصل هم نیست، اصل اولی هم نیست، یه سیره است. جرا علیه الاقلا در باب قانون، که قانون باید تنجز پیدا کنه، تنجز هم به اصول به مکلفه، خود دقت بکنید. پس اگر شما گشتین پیدا نکردین نه ترخیص ظاهری است، نه لا حرجه، بلکه این یک درجه میشه بین ترخیص ظاهری و قوه عقاب بلا بهم. و اگر تنجز نشد عقاب هم نیست، نمیخواد قاعده قوه عقاب بلا بهم، خواهی نخواهی خودشه قاعده جا، یعنی عقوبتی. دقت کردین؟ این دقت کردین ظرافت کار رو؟ اصل عملی هم نیست، این یه سیره است بین مردم، مشکل سیره های دیگه دارن. یکی از سیره هایی که به طور طبیعی در جامعه اقلایی قبول شده، خوب دقت بفرمایید، البته ممکنه یک جامعه باشه که ران عرض کردیم پیشرفت علمی باشه، بگه نه تنجز نمیخواد، شما هر روز بنده زنگ بزنید قانون تصویب شد یا نشد، بعد از مجلسم زنگ بزنید به شورای نگهبان، بعدش هم زنگ بزنید به فلان و استانداری، تمام اون مراحل قانون شما پیگیری بکنید، ممکنه مقبول است، مشکل نداره. اونی که الان در زندگی ما متعارفه، دقت میکنید، در متعارف ما بعد از مرحله رسانی مرحله تنجزه و بعدش مرحله امتصاده. این مرحله تنجز قوامش به وصوله، که من احتمال میدم شاید اصلا هدف شیخ، که شیخ میگه من بیان میکنم قاعده برا اساس و برنهدی که اگر مرحوم استرابادی هم بود ایمان میورد، این بیان اینطوریه، این دیگه اصل نیست، اساس و برائه نیست، اصلا اصل عملی نیست، یه سیره هم سیره اقلا. یکی از سیره اقلاییه در باب قوانین تنجزه، اگر تنجز نشد احکام جزایی بار نمیشه، کل احکام جزایی بار نمیشه. تنجز هم به وصوله، یعنی تنجز ممکنه به وصول نگیریم، حالا با شرایط وصول ارزم کردیم شرا برد. و مهمترین نکته هم که ما چون خودمون قائله به این مطلب هستیم، مهمترین نکته هم در این که فحص در شبهات حکمی واجبه همین نکته هست. چون عرض کردیم این تنجز دو تا اینطور هم نیست که فقط مکلف بشینه و وصول بشه، مکلف هم باید یک حرکتی انجام بده، مقنن هم باید یک حرکتی انجام بده. اگر این دو حرکت انجام شد و وصول تحقق پیدا کرد میشه تنجز، و الا فلا حرکتی ده که مکلف انجام میده اسمش رو هم فحص، مراجعه کنه سوال بکنه، حرکتی رو که مقنن باید انجام بده معرضیه، یعنی باید حکم رو در معرضیت وصول قرار بده، یا در وسائل ارتباط جمعی یا در روزنامه در یک پس اون هم باید یک حرکت، اینا هم تمام اقلایی عقلی نیست، پس اون هم باید یک حرکتی انجام بده، مکلف هم باید حرکتی انجام بده. بعد از این دو حرکت، هر دو حرکت رسیدن مقنن و مکلف به معرضیته، مثلا دو تا حرکت هدف اینه، پس یک حدی هست به نام معرضیت، من باید خودم رو حرکت بدم سوال بکنم، تحقیق بکنم تا برسم به حد معرضیه. مقنن هم باید این به طور متعارف خیلی نمیشه کرده، مشکل نداره، اون هم باید از خودش حرکت نشون بده تا برسه معرضیه. اگر هر دو معرضیه رسیدن چیزی پیدا نکرد تنجد پیدا نمیکنه. اگر در معرضیت به هم رسیدن تنجز پیدا میکنه. خب اگر تنجز پیدا نکرد قاعدتا دیگه احکام جزایی بار نمیشه. این شد معنای ششم. پس معنای ششم اساطر اصل نیست دیگه، اساطر داره سیره اوغلاست. حالا میخواد این عدم تنجز منشأش این باشه که اصلا واقعا رسول الله نفرمودن یا موجود است پیش امام زمان، اون نکته رو دقت کرد. این دیگه روی تمام مبانی جور در میاد، نه یعنی بگیم رو مبانی اهل سنت مبانی شیعه باشن، نه مسئله مبانی اهل سنت مطرحه نه مبانی اهل شیعه. این یک سیره اوغلایی است، اصلی هم نیست، نمیخواد تعبدی هم قرار بده. یک قرارداد اوغلایی است که برای مرحله تنجز باید وصول باشه. وصول نیست تنجز، تنجز نیست، احکام جزایی نیست. البته عرض کردم احکام جزایی که عنوان تمرد درش عکس شده. بله اگر کار رو انجام داد نمیدونست مال کسی رو شکون ضامن هست، نمیدونست کسی رو کش فرض کنیم با مثال ضامن هست دیگه رو باید بده، اون احکام جزایی بار میشن. احکام جزایی که عنوان، حالا اون احکام جزایی عنوان تمرد هم چند تاست، خود من وارد اون بحث بدم چون علما میدونن شما، ما فعلا وارد اون بحث نمیشیم. تعداد اون احکام جزایی که برای این عنوان باره، اصلا اون احکام جزایی چند تاست، چون دلیل آوردن که انما یغضی با عقوبتن، خود قضای نحو عقوبته. اگر قضا عقوبت بود سهوا نسیانه از او فوت شد یا رو جهدی از جهاد عضو داشت باید بگیم قضا نداره. حالا این بحثش دیگه الان جواب نمیشه چون این مقدارش به قواعد فقه یا به فقه اشبهه. فعلا ما این طرح اصولی رو فعلا دنبال طرح اصولی است. پس تا اینجا شد 6 تا احتمال در اساطر البرار. با این احتمال یعنی طبق این احتمال ما دیگه به قبه قابلا بیان نمیرسیم، نه اینکه اون باطله اون درسته احتیاج بشن. این نمن کلام آیا این که میگیم تنجز پیدا نمیکنه این با نفی الزام ظاهری یکیه یا نه؟ لا حرج ظاهری، اون مبنای چهارم، با لا حرج ظاهری ممکنه کسی بگه این با لا حرج ظاهری یکی، وقتی تنجز نیست این لا حرج ظاهری. به ذهن ما شاید ابتدا هم باشه خب مرحوم ناینی حتی این لاحرج رو با نفی عقوبت یکی گرفت که عرض کردیم، حتی تفریض ظاهری بود، لیکن به ذهن ما دقیق نیست انصافا. شاید در عرف قانونی بسیم دقیق تر از این فکر بکنیم. به هر حال اگر بخوایم بگیم لاحرج، همین که بگیم لاحرج ولو در معیار عقلا یه نوع تعبد میخواد، این اصل میخواد، و در امور حقوقی و در اعتبارات قانونی این لوازم بهش اخص نمیشه. یکی از مباحث کلیدی در اعتبارات قانونی به لوازمش اخص نمیشه. این لوازم و ملزومات تو امور حقیقی هستن، تو امور اعتباری جای لوازم نیست. درسته این لازمشه، نفی تحقیق ظاهرن لازمشه، نفی الزام ظاهرن و لاحرج ظاهری، لیکن اگر بخواییم دقیق حساب بکنیم اوغلا همون مقداری که سیره دارن همون رو تبیین بکنیم، معلوم نیست به لازمش بتونیم اخذ بکنیم. پس بنابراین تا اینجا 6 تا احتمال شد، این احتمال 6 و احتمال دیگه بعده از اون رسید به رضام اساطر برای من اصل ما نداریم. یه قاعده اوغلایی سیره است اصلا، این اصل نیست، یه بنای اوغلایی است که اگر وصول نبود ولو پیش امام زمان باشه وصول نشه. خود دقت کن روشن شد، یعنی ما میتونیم جوابی بدیم حتی رو مبانی ما روی محدث استرابادی میگه اون روی اصول اهل سنت درسته، نه رو اصول شیعه میشه کن. حالا به هر نحوی وصول نشد، پیش امام زمان وصول نشد، بالاخره اگر وصول نشد تنجز نیست به هر دلیلی میخواد باشه، و اگر تنجز نبود احکام جزایی نه عقوبت، احکام جزایی کلن بار نمیشه، مگر احکام جزایی که تابع واقعه مثل باب دیات و باب زمان و باب عروش و اینجور چیزا، و الا احکام جزایی که مترتب بر عنوان تمرد و عصیان بار نمیشه. این چند تا مبنا شد. خوب دقت کنید، من خیلی شاید نیدن در کتابی اینقدر اساطر برای احتمال داشتن تحلیل کرده باشن که بخواید فکر بکنید اون مبنایی که میخواید اتخاذ بکنید، لااقل حالا شروع کنید به اتخاذ مبنا. احتمال هفتم که در بعضی عبارات معاصر آمده، اون که بگید اصولا ما بیاییم تو احکام از زاویه ملاکات وارد بشیم، بگیم اگر یک مطلب ملاکش مهم باشه شارع جعل احتیاط میکنه، مثل همین شبهات دماء اونیدن فروج انبار اینا، و اگر جعل احتیاط نکرد براءت، معناش اینه که این مهم نیست، ملاک در اون درجه عالی اهمیت نیست. وقت از این حدیث رفت اینا اینه بفهمیم، پس مراد از اساط البراءت اینه بفهمیم که مثلا اگر شک کردیم سیگار حرام یا نه، سیگار حرمتش دارای اون ملاک بسیار قوی نیست که جعل حرمت بشه، ولی اگر ملاکش خیلی قوی بود شارع میگه احتیاط بکن. پس مراد از اساط البراءت در اصطلاح حقوقی عبارت از این است که این ملاکات قوی نیستن، فوق العاده قوی نیستن. این هم یک احتمال که مجموعاً هفت تا احتمال. البته من کراراً عرض کردم متعارف نه فقط در فقه ما، در قوانین این است که اگر هم حتی قوانین بشری ملاک ها رو در نظر بگیرن، مقام جعل بعد از ملاکه. من عرض کردم هفت تا مرتبه است، این خیلی لطیفه، دائما میگم حتی میشه پیشنهاد بدم که اصلا کلیه و اصول روی هفت مرحله بنویسیم به جای این ترتیبی که الان هست کتاب اینا الفاظ و ملفاظ اینا، تمام اون اصول رو میشه عرض کردیم. سه تا ما مبادی جعل داریم قبل از جعل، اول ملاکات، بعد حبوبوز و بعد اراده و کراهه، بعدم جعل. خوب دقت بکنم، جعل بعد از این سه مقام. ملاک را هم توضیحی که ما عرض کردیم، ملاکات عبارت از امور واقعی، چون این بحث ملاکات و امور واقعی در آیات قرآن هم هست، آیا با آیات قرآنی که داره این ملاکات یا احکام یا امور واقعی میشه در فقه تمسک کرد یا نه، یه بحثی است که سابقا عرض کردیم دیگه تکرار نمی‌خوام بکنم. عرض کردیم به تصور ما فرق بین ملاکات و امور واقعی این است، هر جا شارع بیاد واقع رو بیان بکنه، مثلا ما رو که به زلام للعبی، اگر خود واقع به ما هو واقع باشه این امور واقعی و تکوینی است، و اگر اون واقع رو به عنوان زمینه ساز جعل بیان بکنه، مثلا میگه ما رب که به زلام للعبید، این زمینه باشه که تر احکام جزایی که من قرارم تو ظلم نیست، به این معنی این میشه ملاک. فرق این دوتا اینه، اگر اون شیء رو فی نفسه دیدیم میشه امر واقعی، اگر اون شیء رو به عنوان زمینه ملاک دیدیم، زمینه حکم دیدیم، اون شیء رو با عنوان زمینه، اون اسمش ملاک. از هر این سابرن غیر از این که ما حالا احاطه به ملاکات بیدانی بکنیم در شریعت مقدسه، غیر از اون اشکال، چون عرض کردیم با مراجعه به شریعت مقدسه ملاکات هم دنیاویز هم برزخی و هم اخروی، با عقل بشری ملاکات دنیاوی هم احاطه نداریم، اون دونه دیدی کلا خارج کرد، با علم و عقل بشری به ملاکات برزخی و اخروی احاطه پیدا نمی‌کنیم، دنیاویش هم که خیلی مشکل داره. با قطع نظر از این اصولا ظاهرا این خوب بیدونشون بحث اصولی ما باید بکنیم، ظاهرا بنای عقلا در مسائل قانونی این است که اعتبارات قانون به صورت قانون ارائه بدن، نه ملاکش رو ارائه بدن. این نکته فهمی گوش کن، مثلا یه دفعه ممکن است اون ملاک رو ارائه بدن تو خود هم متن قانونی، یه دفعه میگه نه ملاک تأثیرگذار بوده، اما اونی که میاد قرار میده اون متن قانونی است. خب مثلا اگه گفت وضو بگیرید، ملاکش هم این است که وضو گرفتن بدن شما رو تمیز میکنه، درست شد؟ دست و صورت تمیز میکنه. یه دفعه میگه دست و صورت تمیز کنید، خوب دقت کنید، یعنی همون ملاک رو میبره. این اشکالی نداره، این مشکل کارش اینه که خب مثلا ممکنه کسی غسل کرده کاملا تو آب شنا کرده کاملا بدنش سالم تمیزه، این بگه دیگه من وضو نگیرم چون ملاک موجود الان. به ذهن من این طور میاد، این روش فکر بکنید، سیره عقلایی بر این شده که اگرچه ملاکات پشتوانه قوانینن، اما قوانین باید به صورت قانونی ارائه بشه نه به صورت ملاک. مثلا اگر گفت فرض کنید با شرکت های فرض کنید مثلا در زمان خود ما آمریکایی معامله نکنید، این رو به این صورت میگن. اما اگر بگن نه شما اگر معامله کردی موجب تقویت دشمنه، حالا بگید نه یه شرکت آمریکایی هستن تو آمریکا هم نیست، اگر باش معامله کنی تقویت هم نمیشه، خوب دقت کنه، این متعارف نیست. یعنی این متعارف نیست که ملاک رو به عنوان متن قانونی بیارن، اونی که متعارفه ملاک انگیزه و دایی بر قانون هست، لکن متن قانونی بهش میگرده. مثلا الرجال قوامون علی النساء این متن قانونی است. بلا فاصله به ما فضل الله بعضهم علی بعض ملاک دیگه، به ما فضل بعضهم علی بعض ملاک، این ملاک هست. اما متن قانونی هم هست، الرجال قوامون علی النساء. اون وقت در این جور جاها متعارف در فقه و حتی من معتقدم متعارف در دنیای قانون الان، نمیان قانون رو ملاک رو به صورت قانونی متن، برای اون پشتوانه قانونه، اون چه این بحث قانونی است، این بحثه. و در روایات ما هم همینطوره، در آیات مبارکه هم همینطوره. اگر میاد دنبال این کار، مثلا لولا ان اشق علی امتی لعمرتهم بالسوا، خب این ملاکه، این ملاکه دیگه، خیلی تمیز میکنه مثلا. خب اگر این باشه، خب برای بعضیا مشقته، برای بعضیا نیست. اونایی که مشقت نیست انجام بدن واجب باشه، اونایی که هست دقت نمیاد، اون ملاک رو ذکر میکنه. اما اون جنبه قانونی قانون عامه، دقت فرمودید. پس بنابراین این بحث که این آقا وارد شدن ادعی که این کشف از ملاک، اصلا بحث ملاک باید در قوانین بحث ملاک رو باید دنبال خطاب بود، نه ملاک، به فکر ملاکات نبود. راه ملاکات هم خطاباته. بلخش این شاید پنج دقیقه دیر شد، بعد اینجا بزن بسن بخش انشاءالله نهایت کلام از تمام شد بحث براعت ما و مبنای ما هم روشن شد.